خب عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم با ویژه برنامه افطار ماه مبارک رمضان تحت عنوان مهمان نواز از این لحظه همراه باشید.
الهی از کوی تو بیرون نشود،
در آستانه حضوری کفش ها می کنی، دست ها به سینه می فشاری، سبحان الله گویان، بدن بر زمین مفروش به بال فرشتگان می گذاری. اجابت نزدیک است و لطف یار می شمار.
ماه ضیافت است، درهای رحمت باز باز. چه سعادتی، چه جرعه های شیرینی، چه لقمه های نوری، چه شوق و چه شوری. ما میهمانیم و او مهمان نواز.
جز این خانه مرا نیست پناه.
ای بند نواز مهمان
نواز،
دلگرمیم از لطف خداوندی که خودش فرموده بخشنده است و مهربان. سلام بر این لحظه های الهی و سلام و درود به همه شما مؤمنان درگاه احدیت که در روزهای پایانی موسم مغفرت حرمتدار ثانیه به ثانیه این ماه منفرید. ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات تک تک شما همراهان محترم، دعوت میکنم در این فرصت شنونده برنامه مهمان نواز رادیو اقتصاد باشید. و امروز هم قرار هست که با یک موضوع محوری در خدمت شما عزیزان باشیم به امید مشارکت شما. همین اول برنامه من شماره تلفن برنامه‌های زنده رادیو اقتصاد رو خدمتتون عرض کنم: 2265252525 در کنار سامانه پیام کوتاه این شبکه به شماره 30036-37. یکی از اون مواردی که توی زندگی اجتماعی زندگی‌ها رو زیباتر می‌کنه احترام متقابل افراد جامعه و همدیگه است که موجب ازدیاد مهر و محبت در بین مردم نسبت به همدیگه میشه. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در این باره می‌فرمایند: کسی که برادر دینیش را احترام کند و او را گرامی بدارد، خدا را احترام کرده و گرامی داشته است. یه پرسش هم همین اول برنامه خدمتتون عرض کنیم برای مشارکت شما. از شما میپرسیم امروز که تعریفتون از آدم محترم چیه؟ چه کسی رو محترم میبینید؟ شماره تلفن 2265252525 در کنار 30,036,37 برای پاسخ به این پرسش هم در اختیار شماست. امیدوارم برنامه امشب رو بشنوید، امروز و امشب، شاید اینطور درست‌تر باشه، برای مهمان نواز که با حضور یک مهمان از ابتدای ماه مبارک رمضان ما در هر برنامه خدمتون بودیم، سعی کردیم با زندگی یک کارآفرین شما رو آشنا بکنیم، فرصتی برای خود ما هم بود آشنایی با این عزیزان. امیدوارم که حتما مخاطب ما باشید، برنامه رو پیگیری بفرمایید. لابلای گفتگوها هم اگر نظر و دیدگاه و پرسشی هم داشتید حتما با ما در میون بگذارید. و اما پویش به عشق علی، بخشی که تقدیم شما میشه.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران با مشارکت کمیته امداد امام خمینی برگزار می‌کند.
پویش به عشق علی، پویشی به وسعت ایران برای اکرام ایتام.
غم دیگران باید غم ما باشد، خوشی دیگران باید خوشی ما باشد، خوشی ما باید شریک با دیگران باشد.
هموطنان عزیز می توانند با شماره گیری شناسه دستوری 3 ۱۲
و یا ارسال عدد 1 به سرشماره 3033 در این طرح خداپسندانه شرکت نمایند.
کمک های انجام شده مستقیما به حساب ایتام واریز می شود.
پویش به عشق علی.
درود به همه شما مخاطبان عزیز. اما میخوایم بریم به سراغ معرفی مهمانمون، مهمان ارجمندی که خدمتشون هستیم و قرار هست که باشون گفتگو بکنیم راجع به حوزه کاری و البته موضوعاتی که به شکلی میتونه به فضای کسب و کار و کارآفرینی ارتباط داشته باشه. همراه ما باشید. خب من معرفی میکنم مهمان گرامیمون رو دیگه، موافقید؟ معرفی میکنم. مهمان ما یه جوان متولد سال 1374، اما قدمت فعالیت ایشون و خانواده به سال 1354 یعنی 20 سال قبل برمیگرده. ایشون مدرک کارشناسی مالی داره و سال هاست که این خانواده که امروز ایشون مسئولیت مدیرعاملی مجموعه رو به عهده گرفته در حوزه تولید و توزیع پوشاک فعالیت میکنن. ما قصد داریم در برنامه امروزمون باشون گفتگو بکنیم، مهمان گرامی که دعوت این برنامه رو پذیرفتن، جناب آقای هادی زاده، مهمان گرامی که قرار هست باشون گفتگو بکنیم. لطفاً همراه ما باشید. خیلی متشکرم از تک تک شما مخاطبان عزیز و اما بریم به سراغ گفتگو با جناب سید سهیل هادی‌زاده عزیز که دعوت این برنامه رو پذیرفتم. من اشاره کنم سن مجموعهشون از سن ایشون 20 سال بزرگتره و در مجموع 50 سال از سابقه کار مجموعه تولیدی و توزیع پوشاک ایشون میگذره. البته عرض کردم که این شغل خانوادگی هم هست. آقای هادی‌زاده سلام به شما، وقت شما بخیر باشه، خیلی خوش آمدید به برنامه مهمان نواز رادیو اقتصاد.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنونده های عزیزتون. بنده سهیل هادی‌زاده هستم، مدیر عامل مجموعه شرکت شیک پوشارا که کارشون تولید و توزیع پوشاک هستش. پوشاک کاملا ایرانی و باعث افتخاری که امروز این شرکت 500 نفر جوان ایرانی دارن توش کار.
ماشاءالله 500 نفر
به صورت مستقیم
جوان دارن همزمان توی مجموعه فعالیت میکنن. تولید و توزیع پوشاک در چه بخشی؟ پوشاک بزرگ سالان هست یکی، و بعد اینکه مردانی زنانه.
من بخوام براتون کامل بازش بکنم، شرکت ما خب این 50 سال خدمته که طبیعتاً فراز و نشیبای زیادی داشته.
درسته.
ولی شرکت دیگه از سال 1388 بله. تصمیم گرفت که روندش رو عوض کنه، یعنی سیستم فروش پوشاک کلاً عوض شد. از موقعی که شرکت‌ها و مارک‌های خارجی از ایران رفتند
خوب.
یه فرصت خیلی خوبی شد برای مجموعه‌های ایرانی که بتونن خودشون رو ثابت بکنن. یعنی
درسته.
من بگم یکی از بهترین فرصت‌هایی که تو این 10-15 ساله برای تولید کنندگان پوشاک، حالا چه اونایی که به صورت عمده فروشی دارن فعالیت می‌کنن، چه اونایی که به صورت خرده فروشی دارن فعالیت می‌کنن، فرصت خیلی خوبی بود سال 88 با اینکه تحریم‌ها به وجود اومد.
درسته.
و قیمت ارزم به اصطلاح خودشو کشید خیلی بالا.
بله درسته.
فرصت خیلی خوبی بود برای تولید کننده های ایرانی که بتونن خودشون نشون بدن و مراکز خریدم خیلی لطف زیادی و اعتماد زیادی به برندهای ایرانی کردن.
یعنی نگاهشون نسبت به برند ایرانی دیگه تغییر کرد
اصلا کاملا. الان من فکر کنم همین امروز روز که دارم با شما صحبت میکنم، همین امروز برندهای خارجی وارد بازار ایران بشن، 20% مردم خیلی به جرأت پای برند ایرانی وای میستن، 30%ش وای میستن حتی اگه بهترین برندهای خارجی.
خب خیلی خوبه، این که خیلی خوبه. البته راجبش حتما باید بیشتر صحبت بکنیم، یعنی حرف خیلی زیاد راجب این موضوع وجود داره که حتما توی گفتگویی که خواهیم داشت صحبت میکنیم. پس در واقع مجموعه شما از سال 88 با یه تغییر روی کرد تلاش کرد مسیر سنتیش رو با یه نگاه متفاوتی پیش ببره.
درسته.
یعنی 16 سال پیش در واقع این جرقه اتفاق افتاد.
بل.
شما خودتون متولد 74 هستید، اما 20 سال قبل از تولد شما این مجموعه شکل گرفته. از تاریخ چه برای ما بگید که این شرکت چجوری پا گرفته، کجا بوده هسته اولیه اون کار و منبع اصلیش از کجا شروع شده؟ تهران بوده، شهرستان بوده؟ یه خورده راجع این موارد صحبت کنیم.
من هم پدرم هم مادرم جفتشون تولید کننده پوشاک هستن.
خب
من جالب اینجاست که بگم قدمت مادرم تو این کار یک سال پدرم بیشتره.
ولی که پس مادرتون نفر اولی بودن که این زمینه.
من مادرم سال 54 جواز تولید پوشاکو میگیره.
آفرین. خب
و پدرم سال 55 جواز تولید پوشاکو میگیره، یعنی یک سال بعد ایشون.
درسته.
و خب سیستم تولید تو زمان قدیم، حالا ما که اون موقع وجود نداشتیم
من.
ولی سیستم تولید حتی تا سال 88 که به دست بنده رسید،
درسته،
جوری بود که اکثرا به صورت مزدی دوزی فعالیت میکردن.
آها.
یعنی میشدن تأمین کننده یا برون سپار شرکت های دیگه.
درسته.
که اونا حالا به اصطلاح یا عمده فروشی میکردن یا خرده فروشی میکردن.
خب
بعد دیگه از این روند دیگه به صورتی رفت جلو که فقط تنها واحد ارزشی تولید تو ایران شده بود فقط تعداد تیراژ کار.
درسته.
تعداد تولید چه جوری فروخته میشد، کجا فروخته میشد اصلا مطرح نبود. یعنی ما تو سال مثلا 87 من بخوام برای شما مثال بزنم، کشورهای خارجی جنس وارد میکردن به ایران.
درسته.
ما هم اینجا تولید میکردیم دیگه، انقدر سهم برندهای خارجی زیاد بود داخل ایران که تولید کننده ایرانی جاشون اونجا نبود، جاشون کناره ها بود.
درسته.
و سال 88 که این اتفاق افتاد خیلی اتفاق جالب بود.
نه دیگه.
ولی خانواده دیگه هم اعتماد به من کردن، هم برادرم، خب من یه برادر 2-3 سال بزرگتر از خودم دارم، به ما دوتا اعتماد کردن، روند تولیدشون رو کاملا تغییر دادن.
خب حالا یه خورده باید بیشتر از خودت بشنویم، باید آشنا بشیم که ببینیم حوزه کار چجوری شکل گرفته، این مسیر دنبال شده. اشاره کردی به اینکه مادر سال 54 و پدر سال 55 مجوز تولید پوشاک رو میگیرن. خودشون با یک زمینه تولید پوشاک، یعنی مثلا خیاطی داشتن کار میکردن؟
خیاطی داشتن، کارگاه خیاطی داشتن.
بله.
هر کدومشون کارگاه خیاطی داشتن، کارگاه های 10 نفره، 15 نفر، 10 نفر پرسنل داشت.
یعنی یه مادر زنان دوز بوده، پدر مردان دوز.
جفتشون مردان دوز بودن.
جدی میگین؟ خب باکرلا.
جفتشون مردان دوز بودن، ولی سال 60 تا سال 65 مادرم زمینه کارشو کلن برد روی کار زنونه.
60 تا 65. خب.
ولی پدرم موند رو کار مردانه
کامل.
که من یادم سال 79-80
خب
ما خیلی کوچیک بودیم، من برادرم 3-4 سال من بزرگتره، ما همه این کالاها رو، من پدرم 4 استانبول ساختمان پلاسکو سابق
آره.
اونجا عمده فروشی داشت، این کارا دیگه تولید میشد و حالا میرفت اونجا.
عمده فروشی همه ایرانی بود؟
اصلا عمده فروشی منطق ساختمون پلاسکو ایرانی بود.
ایرانی بود.
ایرانی بود. اصلا اون موقع که خارجی هم
خب پلاسکو خارجی هم داشت، من یادمه.
ساختمونای بغل داشتن. ساختمونای بغل داشتن. اونم الان یه ذره سختگیری خیلی زیاد شده رو کالای خارجی و یا نه قبلا کنار هم بود دیگه آقا.
بله درست میگید شما. خب تا سال 60 این داستان نبود، اما سال 60 به بعد مادر تصمیم گرفتن توی حوزه زنانه کار بکنه، یعنی تولید پوشاک زنانه.
بله.
و پدر هم همچنان همون مسیر از سال 55 رو ادامه دادن.
بله درست.
تا رسید به سال 88. خب تا همینجا رو نگه داریم، حالا بریم سراغ خود شما. شما متولد سال 74 هستید.
بله.
و اول از همه خانواده گفتی فقط دو تا برادر هستی.
همین.
دو تا برادر، شما برادر بزرگی بودین؟
کوچیکه.
کوچیکه بودین. داداش بزرگی علاقه نداشت به این حوزه کار؟
دقیقاً خواستم خدمتتون همین عرض کنم. ما سال 85 خب. بنده تو سن 11 سالگی
11 سالت بودم.
شروع کردم تولید کردن پوشاک.
خودت؟
نه با پدر و مادر.
آها.
سوا. برادرم خودش سوا. یعنی همه ماها
11 سالگی
11 سالگی همه ماها سوا بودیم، یعنی هیچ کدوم با هم نبودیم.
شما چی پوشاک چه پوشاکی تو
پوشاک مردونه؟
شما مردونه.
مردونه. برادرم هم کامل مردونه.
مردونه.
هر کدوممونم
حرف بابا اینجا قشنگ معلومه بروتر بود.
آره. هر کدوممونم یک مغازه عمده فروشی جدا.
همین محصولاتی که داشتی تولید می‌کردی؟
نه، محصولات هم با هم فرق میکرد، یعنی انگار سه تا آدم کاملا مجزا.
نه میدونم، شما داری یه تولیدی انجام میدی، تولیدی از کالایی رو انجام میدی و عمده فروشی همون تولید رو داری یه جایی انجام میدی.
درسته. بله، درسته.
منظور من این بودش. خب
برادر همینجور، پدر هم همینجور.
درست.
دیگه سال 88 پدر دیگه گفتش آقا من دیگه بستم، من دیگه کار نمیکنم.
دیگه کار نمیکنم.
من دیگه کار نمیکنم.
مادر چی؟
مادر نه، مادر همین الان تو سال 1404 تا همین امروز
خب.
که حالا من قسمت ادامهش رو بهتون بگم، فکر کنم جالب تر باشه. همین امروز هم هست،
خداشون سلامتی بده. خیلی خیلی خب
ما سال 88 دیگه 88 تصمیم گرفتیم من و برادر
آها.
با هم شراکت بکنیم و
کار خودتون رو حفظ کردید یا اونو دیگه گذاشتین کنار؟
اصلا کلن گفتیم آقا ما هر کاری تا امروز کردیم اوکی، عمده فروشی سر جاش هست.
خب
کارگاه های تولیدی که دو تا سه تا کارگاه تولیدی داشتیم و تبدیل کردیم به یک کارخونه خیلی بزرگتر، سرمایه هامونو گذاشتیم.
آفرین.
عمده فروشی شروع شد، عمده فروشی فقط مدرن.
آقا یه نکته این وسط، 88 سنی نداشتی، یه بچه مثلا نوجوان 14 ساله بودی دیگه.
اون موقع کشش داشت.
داشت.
اون موقع کشش داشت.
من همین 11 سالگی شروع کردم.
من همین الان امروز روز که میشه 30 سالم.
خب.
هنوزم نشده. شاید بگم 4 5 ماه دیگه میشه 30 سالم. من 18 سال سابقه تامین اجتماعی دارم.
ماشاءالله. خب ببین آخه اونو من قبول دارم. من میگم ببین مثلا یه بچه‌ای که تو سن مثلا 12 13 سالگی 4 تازه خود میگی یا 11 سالگی اون دوست داره بره بازی کنه، گردش کنه،
محکوم آدما خودشون انتخاب کنن، ولی ما محکومیم به این که آدما که میخوان کار کنن واقعا.
خب
من الان امروز روز اگه 29 سالم شده، سال 88 پرسنل این مجموعه بوده 23 نفر
که امروز شده 500 نفر.
امروز شده 500 نفر. دیدگاه ها خیلی با هم دیگه متفاوته.
با داداشت اومدید اینجا گفتین که ما میخوایم کار مشترکاً انجام بدیم، بابا که گفتید من دیگه کار نمیکنم.
تمام.
و با مادر و برادرتون تصمیم گرفتید که این کار رو کلا تجمیعش کنید، تبدیلش کنید به یه کارخونه
و توی حجم خیلی گسترده. یعنی شما فکر کن از موقعی که از یه کارگاه 20 نفره داری وارده، یعنی پلن ایت میشه که ما 80 نفر اول سال میخوایم نیروی انسانی اضافه
کنیم، یعنی 4 برابر همین اوله.
همین اول سال میخوایم 80 نفر بشیم.
بعد مجموعتون هم کارخونه کجا بود؟ تهران بود، شهرستان بود؟
ما توی شهرک صنعتی نصیرآباد، ربات کریم
میشه، ربات کریم. بله. خب اونجا بود.
اونجا یه کارخونه رو گرفتیم. من مادرم کارگاهش توی خیابون بهار پیش شمرون. آره یه تهران یه کارگاه داشت. ولی
اون که کارگاهتون که گفتید چی؟ گفتید سه تا بود.
آره همین خدمتتون عرض می‌کنم. ولی به خاطر ظرفیتی که سال 88 89 داشتن تمام کارگاه‌های کوچیک، کارگاه‌های حتی صنعتی و به خاطر بحث تأمین برق و آب و اینا داشتن همه رو می‌بردن خارج شهر.
درسته.
یعنی ما با مثلا ارگان‌ها چالش داشتیم. گفتم مثلا برق، ما تعرفه برق تجاریمون مسکونی بود.
آره دیگه راست میگه.
هم هزینه‌اش برای ما غیر قابل قبول بود، دیگه تصمیم بر این شد که کار کلی انجام بدیم و کلا رفتیم خارج شهر و شدیم اولین عمده فروشی که با منطق میخواد کارخونه داری بکنه و عمده فروشی بکنه.
نگران این نبودی که بازاره چی میشه این وسط؟ شما یه بازاری داشتی ولی بازار کارخونه نبوده، به قول خودت نیروت میشه 4 نفر 4 برابر قاعدتا مشتری هم باید 4 برابر بشه تا خروجی کار درست
بشه. ما یه چیزی داشتیم به عنوان قدمت.
آها، اون اسمه و اون قدمته.
یعنی ما تونستیم مشتری های خود من، مشتری های برادرم، مشتری های پدرم، همه رو آوردیم تو یه عمده فروشی.
آفرین.
یعنی علت این که تجمیعم شدیم این شد دیگه. اون موقعی که سال 88 این اتفاق افتاد یه تصمیمی گرفتیم. برادر کلن رفت کارخونه،
خب
من کلن موندم تهران.
آها، شما مسئولیت دفتر داشتید اینجا دیگه؟
دفتر نه، دو تا مغازه عمده فروشی.
آه، دو تا مغازه عمده فروشی در تهران بود، یه کارخونه هم که تو رواد کریم داره کار میکنه با همون جمعیت 80 نفری که گفتی.
بله.
مادر چی؟
مادرم تو یه خط کارخونمون اون موقع سه تا خط تولید داشت. خب. خط تولید شلوار، تمام شلوارها، خط
چه مردانه چه زنانه؟
مردانه.
فقط مردانه اون موقع اون زمان.
فقط مردانه. خط تولید پیراهن، خط تولید تریکو. حالا این تریکوی میتونه کامل دیگه، من توضیح نمیخوام کامل بدم دیگه، تیشرت و حالا شلوار همه چی بود.
خب
سال 88 این اتفاق افتاد و ما هم تقسیم کار کردیم و اولش داشت قشنگ پیش میرفت، دیگه وارد بحث تحریما و دلار و
سال 88
بله یواش یواش دیگه از دلار 1000 تومانی چه دلار 3000 تومانی لمس کردیم، چون ما مواد اولیه حالا کار پوشاک یه قسمتش مواد خارجیه.
آها.
یه قسمت مثلا رنگ ما رنگی نداریم که ثبات رنگ داشته باشه.
پارچه مال خودمونه؟
نخ برای خودمونه، نخ برای بافت خودمون. پارچه برای خودمونه.
کدوم منطقه ایرانه مثلا؟ چون مثلا ما یه کار مجموعه نساجی بزرگ داریم.
ما الان
تو یزد داریم.
ما حتما اونجا هم بعد ازشون واقعا از این بزرگواران تقدیر کرد، کار من. بزرگی دارن میکنن. ما بهترین کارخونه ریسندگی نخو تو سمنان داریم. خب. بهترین کارخونه ریسندگی تو یزد داریم. توی سمت گنبد داریم. اینا توی خوی داریم. اینا کسایی هستن که همین الان به جرئت میتونم بگم دست از تلاش بکشن، خیلی ها متوقف میشن.
اینا حادثه ده همینو یه ذره شاید از بحثمون دور باشه، اما خودش موضوع مهمیه. کیفیت آیا برابری میکنه با محصولی که اسم بزرگی رو تو دنیا در کرده برنده، یا ما مثلا با چه میدونم تجهیزات با کیفیت پایین‌تر قدیمی‌تر داریم کار؟
دقیقاً من همین رو می‌خواستم خدمتتون عرض کنم. نکنید ما ارتباطاتمون با خارج از کشور هنوزم هست.
درست.
حالا به واسطه این تحریما ما یک سری از به اصطلاح ساختارمون رو تحریم نیستیم. مثلا بلد. چرخ خیاطی ما تحریم نیستیم. داریم الان کارخونه ما داره با چرخ‌های سال 2023 و 2024 داره کار می‌کنه.
به روزه.
چرخی که امروز داره کل دنیا داره باش کار می‌کنه.
خب تولید نخمون یا مثلا همون ریسندگی میشه.
کیفیت ما دست هزینه کرد و برآورد خودمونه.
آها.
ما می‌خوایم این لباسو چجوری تمومش کنیم؟
درست.
این آقا شما میتونین بهترین متریال استفاده بکنید.
بله.
که اصلاً کال ما همین الان امروز شرکت ما داره کار صادر می‌کنه.
ولی که الله آفرین. کجا مقصدتون کدوم کشور؟
عراق داریم صادر میکنیم، ترکمنستان داریم صادر میکنیم.
پس یعنی کشور همسایه رو پیداشون کردیم.
بله پیداشون کردیم. ولی ما هنوز تو ایران کالای قاچاق داره وارد میشه.
قطعاً داره وارد میشه.
و کالای قاچاق داره فروخته میشه.
شما باش موافقی یا مخالفی؟ یعنی فکر می‌کنی که بازار باید آزاد باشه، هر مشتری انتخاب بکنه که چون ببین مثلا شما تو ترکیه که میری هم محصول ترک وجود داره، هم محصول برند بین‌المللی. من مشتری انتخاب میکنم، اینو بردارم یا اونو بردارم.
100% حرف شما درسته، فقط به یک شرط.
به چه شرط؟
به شرط این که زمین‌های بازی ما دوتا یه شکل باشه. خوب. یعنی اگه من گمرکی دارم میدم اونم گمرکی بده.
آره دیگه.
دلار من الان تمام مایحتاج یه کارخونه رو دارم با دلار قیمت آزاد دارم میخرم.
درسته.
اصلا چیزی کسی که داره کالای قاچاق میاره چیزی به عنوان گمرک نمیدونه چی.
نه.
و کالاها همه کالاها من اگه بخوام بذار سری براتون از یه قسمتی رد بشم، ما یه برند خارجی داریم اسم نمیشه حالا
اوورد.
خب اینا یه طرز تفکری دارن تو خارج از کشور، میگن ما باید کالامون توی 48 ساعت وارد یه فروشگاه 2000 متری میشه باید فروخته بشه. خب
حتی اگه نشد،
حالا اتفاق جالب همینه، این فروشگاه من توی کشور تو ترکیه بودم، دیدم که این فروشگاه کالا میاد وارد فروشگاه میشه، رو سکوی روبروی فروشگاه قرار میگیره.
آها.
با مثلا موجودی 50 عدد.
درسته.
تا شب انقدر این کار، انقدر تیمای چیدمانشون فعالیت میکنن، این کار تا شب مثلا به 3 عدد تبدیل میشه با این ترافیک مشتری که دارن. درسته. تو بازار جهانی. ولی یه سری از کاراشون دیگه فروخته نمیشه. منطقی که برندهای خارجی اینه که این کالا اگه توی 3 ماه فروخته نشود،
اسمشو قیچی کن بده بدون.
آره نه، آتیشش باید بزنیم، باید بسوزونیم.
آره بعضیشون این کارو میکنن، از چرخه میکنن و حساب میکنن به کشورای
فروش باید حذف بشه.
باید حذف بشه. خب یعنی اسم برند از اون باید بر، چون اعتبار زیر سوال.
به اصطلاح اون موقع قیچی میکنن یا وایت برندش میکنن، میدن به حوزه خلیج فارس.
آفرین. مثلا کشوری مثل پاکستان،
بنگلادش، پاکستان. بله بله بله. میشه یک تیشرت 1 دلار.
در حالی که قیمت واقعی شاید مثلا به 50 40 دلار 30 دلار حتی
دقیقاً میشه 1 دلار. بعد موقعی که این تیشرت شد 1 دلار، جالب اینجاست که برای من مشتری دیگه فرقی نمیکنه که.
آفرین. درست.
بعد سیستم خرید اینا هم این شکلی نیست. یه واحدو به شما نشون میدن، میاد آقا من این واحد 100 متری رو با کل لباسای توش، یه سری گونی توشه، همه چی هم توشه، یه مینی شال گردن توشه، تیشرت هم توشه، همه چی توشه،
هر چیز بی ربطی.
آقا من اینو به شما دادم 30,000 دلار.
تمام.
به من هیچ چیز ربط نداره. حتی به شما میگه آقا 48 ساعت وقت داری اینجا تخلیه کنی.
تخلیهش کنی، ببر خودت دیگه بازار.
هر کاری میخوای بکنی بکن.
بعد این در واقع کیسای خیلی بزرگی که هر اسنگای به صورت قاچاق هم توی فضای مجازی هم داره به فروش میرسه، همون
دقیقاً هموناست. هموناست. حالا اینا خودشون، من خیلی جالب اینجاست که یعنی ما خود همه ایرانی‌ها هم میدونیم کجاست اینا.
بله.
ولی هیچ کدومش کاری هم نمی‌کنیم. یعنی هم بازار عمده فروشی داره، هم بازار خرده فروشی.
تهران داره دیگه، جنوب تهران داره.
دقیقاً
بازار
جنوب
داره.
جنوب تهران داره. دقیقاً. شما میتونید غرب تهران هم جای خودشو داره. مرکز تهران هم جای خودشو داره. با این شرایط اقتصادی، با این شرایط،
حالا من منظورم در یک فضای محترمانه است، یعنی اون برنده بتونه کالای خودش رو به قول شما به قیمتی داره بعد گمرکیش هم پرداخت کنه، توی فضایی که من مشتری بتونم انتخاب بکنم که این کالا به ذائقه من بیشتر میاد، یا کالایی که مثلا آقای حادی‌زاده داره تولید میکنه،
ما چند تا برند داریم، که همین الان دارن از کانالای رسمی دارن میان و داخل تمام مراکز خرید کشور هم هستن.
ولی یه نکته، خب قیمتشون
با احترام هم باهاشون برخورد میشه.
درسته.
و اونا شعبه دارن به در خیلی از نقاط ایران، ما احترام میذارن.
درسته.
و خب طبیعتا شما اگه تعرفه رو بدید همه اتفاقا بیفته، اختلاف بین کالای ایرانی و کالای خارجی حداقل 150-200%. حداقل
همین دیگه. شما همین الان
تازه کالای با کیفیت
میدونم، درست میگید شما، چون الان همین الان ما قیمت مثلا همون برندی که میگید رو مقایسه کنید با همون جنس، همون کالا با همون ویژگی ایرانی، بعد میبینید که تقریبا 2-3 برابر گرونتر داره به ما.
من خدمت شما عرض کنم، شرکت ما امروز روز سوای عمده فروشی پوشاک
خب
15 تا فروشگاه داره که تو سال 404 تصمیم بر این شده که این تعداد فروشگاه به 40 فروشگاه برسه. و خیلی جالب اینه که آقا این برنده، این بوتیکه، اصلا من خودم رو مثال نمیزنم، میگم اصلا اون بوتیکه که داره تو اون شهر، تو اون منطقه داره کاسبی میکنه، تجارت میکنه، بزرگترها بیزینس میکنن، کوچیکا کاسبی میکنن. خب ولی هر جفتشون محترم هم.
دقیقاً.
چی میخواد مشتری بهش نمیده؟ آقا الان هر مشتری توی فروشگاه من میاد خرید میکنه، میگم کالات خراب شد، تعویض میکنم، ناراحتی، هزینه‌ای که پرداختی رو بهت
برمیگردونم،
تمام روزهای بزرگ سالو دارم به یادتم، دارم یه تخفیفی، یه یاداوری خودم رو دارم به تو میکنم. ما تو بخش سیارمی هیچ فرقی با برندهای خارجی نداریم، تو بخش ارتباطی هیچ فرقی با برندهای خارجی نداریم. ما میخوایم یه کالایی باشه، زیبا باشه، دوام داشته باشه، قیمت مناسب داشته باشه.
آره،
نه فقط من مجموع خودم رو، واقعا برندهای ایرانی تو این 4-5 سال